4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران میگوید به تنهایی مقابل آمریکا می ایستد. عربستان سعودی صدور نفت از تنگه باب المندب را به دنبال حمله موشکی حوثی ها متوقف کرد. و دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشه تلفن همراه و 400 خودرو خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که به تنهایی مقابل او می‌ایستد و به عنوان یک سرباز جوابش را می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم سلیمانی در یک سخنرانی در شهر همدان در واکنش به پیام توییتری اخیر رئیس جمهوری آمریکا گفت که در شأن رئیس جمهوری ایران نیست که پاسخ آقای ترامپ را بدهد. او گفت آماده هستیم در مقابل دونالد ترامپ بایستیم. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه در واکنش به هشدار حسن روحانی به آمریکا مبنی بر اینکه با دم شیر بازی نکند، خطاب به او در توییتر نوشت که دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکند، زیرا با عواقبی مواجه خواهد شد که در تاریخ کم نظیر بوده است. اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از ایران همواره از موارد اعتراضی آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی و خاورمیانه بوده است. واشنگتن این نیرو و فرماندهش قاسم سلیمانی را در فهرست سیاه تروریستی قرار داده است. به دنبال هدف قرار گرفتن یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ توسط شورشیان حوثی یمن، تردد نفتکش‌ها از این تنگه به طور موقت متوقف شد. شرکت نفت دولتی آرامکوی عربستان اعلام کرده است که دو نفتکش هر یک با ظرفیت حمل 2 میلیون بشکه روز چهارشنبه هدف حمله قرار گرفتند، اما به جز خسارتی جزئی به یکی از آنها این حمله آسیب دیگری در پی نداشته است. به دنبال این حمله خالد الفالح وزیر انرژی عربستان در بیانیه این خبر داد که تردد نفتکش‌های این کشور از تنگه باب المندب تا تامین امنیت این آبراه به طور موقت متوقف شده است. حوثی‌های یمن پیشتر گفته بودند که یک کشتی جنگی عربستان را در تنگه باب المندب هدف قرار دادند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشی تلفن همراه و 400 خودرو در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اخیر در زمینه واردات کالا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای دولت آبادی روز پنجشنبه گفت که در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق و 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده است. او همچنین با بیان اینکه پرونده خودروهای وارداتی از پیچیدگی و گستردگی زیادی برخوردار گفت تا کنون 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شده است. دادستان تهران وقوع تخلف و فساد در این پرونده را قطعی دانست و گفت متخلفان در این پرونده از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو برخوردار بودند. در روزهای اخیر همزمان با افزایش قیمت ارزهای خارجی و کالاهای مختلف، مقام‌های قضایی ایران از برخورد با متخلفان در پرونده واردات کالا با ارز دولتی خبر دادند. و اما وبسایت ادارت برای ایران روز چهارشنبه خبر داد که ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیر ماه تحت عنوان ساخت بولوار و فضای سبز، گور جمعی قربانیان کشتار 67 و سایر مزارهای زندانیان سیاسی را کاملا تخریب کردند. نهاد ادارت برای ایران اعلام کرده که اخبار، فیلم‌ها و عکس‌های این اقدام شهرداری اهواز از سوی وبسایت ادارت برای ایران راستی آزمایی شده است. فرهنگ قویمی در گفتگو با شادی صدر مدیر نهاد عدالت برای ایران در لندن ابتدا درباره جزئیات این خبر پرسید.
ما از طریق خانواده زندانیان سیاسی که در سال 67 در اهواز اعدام شدن با خبر شدیم که اون بخشی از منطقه پاداد شهر، این شهر که قبلا گور جمعی زندانیان سیاسی بود، مورد تخریب قرار گرفته و کاملا با بیل مکانیکی صاف شده و بعد هم عکس ها و فیلم های به دستمون رسید که این اخبار رو کاملا تایید میکرد. در اون منطقه بر اساس تحقیقات ما که مبتنی هست بر گفته های شاهدان عینی و همینطور اعضای خانواده ها، حداقل 40 نفر از کسانی که در سال 67 در اهواز زندانی بودند به دلایل سیاسی و قبلا توسط دادگاه انقلاب محکوم به حبس شده بودند، در حال گذراندن حبس خود بودند یا بعضی از اونها حتی حبسشون به پایان رسیده بود و قرار بود آزاد شن، ناگهانی به طور مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده ها اعدام میشن و به طور دست جمعی دفن میشن. بعدها، یعنی حدود چند ماه بعد، ماموران سپاه پاسداران خانواده ها رو به این منطقه میفرستن و میگن که ما اینها رو اونجا دفن کردیم و خانواده ها مواجه میشن با دو سطح سیمانی بسیار بزرگ، یکی مربعی و یکی مستطیلی، که پیکر این زندانیان رو اونجا به طور دست جمعی دفن کرده بودن.
خانم صدر، و حالا خبری که از سوی عدالت برای ایران، نهادی که شما ریاستش رو بر عهده دارین، منتشر شده، آمده که در واقع ماموران شهرداری به بهانه ساخت بلوار و فضای سبز گور جمعی قربانیان کشتار 67 رو به طور کلی تخریب کردند. درسته؟
بله، این مکان همواره در تمام سالهای گذشته مورد بی‌حرمتی از طرف ماموران دولتی بود. در دوروبر این گورهای جمعی، برای اینکه مردم عادی نتونن اصلا ببینن و متوجه بشن که این مدارک جرم اونجا هستش، صدها تن زباله و نخاله های ساختمانی ریخته بودن و سنگ هایی که خانواده ها روی این مکان میذاشتن میشکستن. اما همواره این مکان وجود داشت و بالاخره خانواده ها میتونستن که برن. از سال گذشته درست همین موقع ها یک عملیات ساخت و سازی در اونجا صورت گرفت که هیچ کس نمیدونست که دقیقاً برای چیه. خانواده ها مراجعه کرده بودن به شهرداری و همینطور به سایر مقامات، اطلاع رسانی بین المللی شده بود، سازمان ملل حتی واکنش نشون داد، سازمان خود ما عدالت برای ایران، عفو بین الملل، همه ما ابراز نگرانی کردیم از اینکه این گورهای جمعی که از نظر ما همینطور که گفتم مدرک جرم هست و باید حفظ بشه، داره تخریب میشه. این عملیات متوقف شد تا اینکه به نظر میرسه توی محدوده زمانی 28 تا 31 تیر ماه امسال، همین چند روز پیش، خیلی ناگهانی و بسیار با عجله، در عرض کمتر از 24 ساعت با بیل مکانیکی تمام این منطقه رو صاف کردن و هر گونه نشانه و آثاری بوده از این مزارها رو کاملا از بین بردن. در حال حاضر هم اونجا یک فضای امنیتی خیلی شدیدی حاکمه، کسی نمیتونه بره جلو فیلم برداری بکنه یا عکس برداری بکنه و مدام تحت کنترل هست اون منطقه. گفته شده که میخوان اینجا رو یک اتوبان یا یک بولوار و فضای سبز بکنن، اما مهمترین موضوع اینه که به هر صورت این آثار و نشانه ها کاملا تخریب شد متاسفانه.
خانم صدر، حالا نهاد عدالت برای ایران، شما در شرایط کنونی چه خواسته ای از مقام های ایران و یا شهرداری اهواز دارین؟
ببینید، به نظر ما شهرداری اهواز با انجام این عمل مرتکب یک جرم شده، به دلیل اینکه نگه داشتن آثار جرم و همینطور که میدونیم بر اساس آراء حقوق زنان بین المللی کشتار 67 یک جنایت علیه بشریت، بنابراین تمامی اسناد و مدارکش باید تا زمانی که اینها رسیدگی بشه، تا زمانی که تحقیقات مستقل انجام بشه و در واقع افراد بتونن اونجا روی زمین اونجا تحقیق کنن، هویت جانباختگان مشخص بشه، اینا باید حفظ بشه. این وظیفه جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگه هست که این ها رو حفظ بکنه. مهمترین موضوع دیگه اینه که حافظه جمعی رو در واقع با این کار تخریب کردن، برای اینکه این مکانها فقط چند تا قبر نیستن، فقط چند تا مزار نیستن، بلکه بخشی از تاریخی هستن که دونستنش و دونستن جزئیاتش از خانواده ها و همینطور از مردم کاملا پنهان نگه داشته شده و شهرداری اهواز به نظر من در این زمینه کاملا مسئوله و باید به هر شکلی که میشه این نهاد رو پاسخگو کرد و سایر نهادها و مقامات دولتی که در این قضیه درگیر بودن.
شادی صدر، مدیر نهاد عدالت برای ایران، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ میداد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجا.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
شنونده این برنامه ساعت ششم فردا جمعه خواهید بود که این هفته به بررسی جدال لفظی میان ایران و آمریکا اختصاص داده و همینطور سخنان امروز آقای قاسم سلیمانی هم در این برنامه مورد بحث قرار میگیره. شما هم میتونید از همین حالا با شناسه @ فرداگرام نظرات خودتون رو در مورد این درگیری لفظی که در روزهای اخیر بالا گرفته برای برنامه ساعت ششم به مدیریت نیوشا بقراطی ارسال کنید. و اما نرگس محمد محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در حبسه، به گفته برادرش وضعیت خوبی نداره. به گزارش سایت کلمه، مهدی محمدی روز یک شنبه بعد از ملاقات خواهرش نسبت به وضعیت وی ابراز نگرانی کرده و از دادستان رسیدگی فوری به وضعیت خواهرش رو خواستار شده. به گفته برادر نرگس محمدی، در طول بستری شدن نرگس در بیمارستان و نگرانی پدر و مادرشان از طرف دادستانی، نرگس ممنوع تلفن و ملاقات شد و حتی اجازه ندادند بعد از عمل مادر و پدر پیر و بیمارشان و کودکان خردسالش صدای نرگس را بشنوند. بکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت نرگس محمدی با همسر او گفتگو کرده. تقی رحمانی در فرانسه.
روز یک شنبه که برادرش ملاقات کرده بود، یعنی یک شنبه گذشته، دیروز متنی از برادرش منتشر شد که خب من تو جریانش بودم که در جریان چیه. توی ملاقات به اصطلاح نرگس رنگ پریده بوده و بعد حتی همبندی های نرگس که توی اتاق ملاقات بودن به این مسئله توجه داشتن که نرگس فوری به زندان برگردانده شد به این بهانه که برای اعزام های دیگه شما مشکل پیش نیاد و الان رو اون اعزام ها دارن بازی در میارن، درد زیادی تو زندان میکشه و قرصایی که مصرف میکنه کافی نیست و از این طرف که فقط برای تهوع و درد بعد عمل کیسه صفرا که خیلی عمل دردآوری، فقط آمپول B6 بهش تزریق میکنن و بهداری زندان امکاناتی نداره در اختیارش قرار بده. در صورتی که نرگس باید با توجه که مرخصی هم نیومده بیش از 3 سال که زندانه، میتوانست برای مداوای بهتر به مرخصی بیاد که این هم ازش دریغ شد، یا در زندان در شرایطی در بیمارستان در شرایط مناسبی که مداوا قرار بگیره که اونا 2 روز بعد از عمل با این بهانه که اعزام‌های دیگه شما به خطر نیفته، یعنی اینا زبان تهدید، به زندان برگردن.
آقای رحمانی، همش همین پرسش وجود داره که واقعا خانم محمدی با این وضعیتی که شما هم شرح میدین که حال خوبی ندارن، چرا دوباره به زندان منتقل شدن؟
خب همون بحث به نظر من فشاره. من اعتقاد دارم این روند معلول سازی مزمن یه فعال حقوق بشر، این فعال حقوق بشر مثل نرگس محمدیه، این روند معلول سازیه. این دو تا بیماری نرگس داره که با دارو الان کنترل میشه و مزمن هم میشه. دو تا بیماری برعکس، لحظه فلج عضلانی چند دقیقه بعد تشنج و همراه با آمبولی ریه که داره و همچنین این بیماری هایی که تو زندان با آدم داده میشه. نرگس این بیماری در زندان گرفت، یعنی نرگس وقتی وارد زندان شد سال 1989 سالم بود، فلج عضلانی تو انفرادی بهش دست داد و در زندان بعد دچار تشنج شد. این تا بیماری درست عکس همه و به گفته دکترها بسیار خطرناکه، با دارو فقط نمیشه درمانش کرد. خب این یک سواله، این یک نوع فشاره. گفتم به نظر من یک نوع معلول سازی تدریجی فعال حقوق بشره.
الان این انتظار آیا میتونه وجود داشته باشه که خانم محمدی باید از زندان آزاد بشن با توجه به وضعیت جسمانی که دارن و اصلا این حکم 16 ساله برای ایشون اصلا با عقل جور در نمیاد؟ یعنی ایشون واقعا باید الان که چند ساله که تو زندان بودن، یعنی باید 10-11 سال دیگه در زندان باشن؟ چگونه است آقای رحمانی واقعا باید خانم محمدی، یک کوشنده حقوق بشر، این همه سال باید در زندان باشه؟
بس همینه، این حکم هم انتقام از حقوق بشر بود. 15 سال زندان دادن، 10 سالش قابل اجراست. قبلش حکم 5 ساله دیگه هم بوده و ایشان چند مدت دیگه زندان کشیده، هنوز 1.5 سال این حکم جدید 10 ساله داره میکشه. ولی یه مسئله هست، ببینید الان همین که شما میگید، نه این حکم عادلانه است، نه که مرخص نمیدهن عادلانه است. تو قانون تا 3 ماه خودش هم میگن زندانی میگن از 3 تا 5 روز مرخصی داشته باشه، هر ماه میگن این مرخصی داشت داده بشه، مرخصی به نرگس داده نمیشه. از یک طرف دیگه اون 3.5 سال صورت بچه‌هاشو ندیده. اگر نرگس حق نداره بچه‌ها رو ببینه، بچه‌ها که حق دارن صورت مادر رو ببینه. گفتگوی تلفنی هفته کوتاه مدت واقعا جوابگو نیست. من خود ممنوع هستم که بودنم حتی با خانمم گفتگوی تلفنی بکنم. اینا همه همون فشار آوردنه. این فشارهای روحی روانی شما بذارید فشارهای جسمی، خب نتیجهش میشه معدود سازی فعال حقوق بشر و یه حکم سنگینی که اینو انتقام از حقوق بشره، نه انتقام گرفتنه. واقعیت اون یه سواله از مقامات قضایی و امنیتی. نرگس حق ندارد بچه‌هاشو ببینند، بچه‌ها هم حق ندارن نرگس رو ببینن. اصلا عنصر ملاقات بر این بنا گذاشته شده قبلها، اگه متهم حق نداره خانواده‌شو ببینه، یعنی خانواده حق داره که متهم رو ببینه. این حقش نمیشه از بچه‌ها گرفت. واقعیت الان یه سوال بزرگیه. در کنار این همه اتفاقات، من میگم یک نوع پروژه معلول سازی، یه فعال حقوق بشر، یه با حکم انتقامی که دادن از حقوق بشر هم انتقام دارن میگیرن و این یک نقطه قابل توجهیه.
صدای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی رو در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.